بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. برنامه پرسمان تاریخی تقدیم حضورتون میشه. انشاءالله که بتونه به سوال‌های شما در ارتباط با تاریخ اسلام پاسخگو باشه. میتونید با برنامه خودتون ارتباط برقرار کنید از طریق تلفن، از طریق پیامک و راه‌هایی که وجود داره، انشاءالله تا بتونیم در پاسخ به سوال شما از طریق کارشناس محترم مبادرت بشه و همه بهره ای از سوالات شما هم برده باشیم. خب در خدمت سرور عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر جباری هستیم و انشاءالله بهره مند خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب آقای رجایی فر و عزیزان بیننده هر جایی که تشریف دارید، انشاءالله که موفق و سربلند باشید، مشمول توفیقات الهی و توجهات مولا و سرورمون حضرت ولی عصر حج جل الله تعالی فرجه. خدا رو شاکرم بر این نعمت که توفیق دیگری دست داره در محضر عزیزان بیننده باشه. انشاءالله بتوانیم پرسش های رو پاسخ بدیم.
جناب استاد اگر اجازه بفرمایید یه دو سه تا کلیپ هست، حالا عزیزان اتاق فرمان زحمتشو میکشن ببینیم و دیگه در نقدش، در تحلیلش، در پاسخش که به نظرم حالا یه نوع روش شناسی هم هست و ما یاد میگیریم که وقتی با این گونه شبهات برخورد میکنیم به کارشناس مراجعه کنیم، چگونه اصلا بتونیم پاسخ بدیم و پاسخشو دریافت کنیم. از این جهات هم به نظرم مفید است. اگر اجازه بدید ما از عزیزان اتاق فرمان بخوایم که کلیپ اول رو پخش بکنیم.
ابوذر تبعید شد به ربزه، جایی دور از مدینه، برای که افرادهای فتنه‌گر در اونجا بودند که می‌خواستند از حرف‌ها و آرای شاذ ابوذر سوء استفاده کنند. حضرت عثمان ایشون رو تبعید کردند.
بسیار خوب. در مورد تبعید جناب ابوذر سلام الله علیه که حالا خودش قابل تحلیل هست از نظر تاریخی استفاده می‌کنیم، استاد بفرمایید.
سخن درباره یک شخصیت عظیم هست از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و کسی که فریقین اتفاق نظر دارن بر عظمت این شخصیت. تردیدی نیست در اینکه او جزو اولین مسلمانان بود. در همون دوران دعوت مخفی بود که به مکه رفت، با اینکه او فاصله داشت و مکه قبیلش قبیله بنو غفار، اما به شوق و رغبت دیدن رسول خدا صلی الله علیه و آله رفت به مکه، اسلام آورد و این روحیه حریت ابوذر از همون آغاز در تاریخ نقل شده. با اینکه دوران دعوت مخفی بود و هنوز به اصطلاح اسلام آشکار هم نشده بود، اما او رفت در مسجد الحرام، ندا به کلمه توحید برداشت، لا اله الا الله گفت، شروع کردن به اذیت او، به زدن او، خیلی هم شدید زدن، شکنجه دادن، اذیتش کردن و با حالت مجروح از مکه خارج شد، رفت در میان قبیلش و در همونجا شروع کرد به دعوت قبیلش به توحید و بعد از هجرت هم در مدینه پیوست به رسول خدا صلی الله علیه و آله و حالات خوشی داره با رسول خدا. پیامبر اکرم کلمات بلندی درباره ابوذر فرموده. یکی از محارم اسرار پیامبر بوده ابوذر، از جمله مثلا این وصایایی که ابوذر نقل کرده از رسول خدا خیلی وصایای اخلاقی جالبی است که نقل شده و مثلا مرحوم علامه مجلسی یک کتاب فارسی دارد با عنوان عین الحیات در از میکنم که بیان این وصایای ابوذر و توضیحش، یا جناب علامه استاد مصباح یزدی هم وصایای ابوذر پیامبر به ابوذر رو شرح کردن در جلسات فرمودن. اینا نشون میده که جایگاه بلندی داشته نزد رسول خدا و جمله معروفی رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره ابوذر داره که همه نقل کردن، شیعه و اهل سنت، که از همین گریزی میزنن به این نکته ای که این آقا گفت و متاسفانه تحریف کرد تاریخ رو با این بیانش. پیامبر اکرم در شأن ابوذر این جمله رو فرمود که ما اضلت الخضراء و ما اقلت الغبراء علی لهجتن استق من ابی زر، آسمان سایه نیفکنده و زمین بر روی خودش حمل نکرده است کسی را صادقتر از ابو زر. ببینید کسی که رسول خدا صلی الله علیه و آله مهر تأیید بر صداقت او میزند، یک. و دوم، شیعه و اهل سنت هم نقل کردن در غزوه تبوک. در غزوه تبوک معروفه که ابو زر از مدینه حرکت کرد، شتر ضعیفی داشت، این شتر در راه ماند و باعث شد که ابو زر باروبانش رو برداره، پیاده را بیفته، خودش رو به سپاه پیامبر برسانه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از دور دیدن یک سایه‌ای داره حرکت میکنه میاد و خود حضرت هم دن کن ابا زر، فکر میکنم ابا زر باشد، و نزدیک شد دیدن بله ابو زر هست و پیامبر اکرم او رو به هر حال استقبال ازش کردند و این جمله رو اونجا فرمودن که ای ابا زر، تو تنها حرکت میکنی، چون تنها رسید به سپاه و تنها عرض میکنم که زندگی میکنی و تنها میمیری و گروهی از مؤمنان مهر تأیید بر ایمان کسانی زدن که اینها گروهی از مؤمنان میان تو رو دفنت میکنن. و از روایات هم بیمید که پیامبر اکرم حتی خبر داد منطقه‌ای که ابو زر دارش دفن میشه از مدینه تبعید میشه و در ربزه از دنیا خواهد رفت، در تبعید از دنیا خواهد رفت. اینا رو فرموده بود پیامبر به ابو زر. اینا رو از باب مقدمه عرض کردم. این جمله‌ای که این آقا گفت متاسفانه خلاف واقعیت تاریخی است. از نظر تاریخی جناب ابو زر بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله جزء معترضان به ابی بکر بود، یعنی به جریان سقیفه اعتراض کرد. صحابی بزرگ پیامبر که عرض کردم پیامبر او را صادق در کلام نامید، جزء منتقدین خلیفه دوم بود و بالاخره در زمان خلیفه سوم، چون خیلی آشکار خلیفه سوم خلاف سنت های پیامبر عمل میکرد، اموال بیت المال رو به خصوص حیف و میل میکرد، به خیشان و بنی امیه و امثال اینها میبخشید، ابو زر دیگه نتونست تحمل بکند، خیلی اعتراض کرد نسبت به عثمان و همین باعث شد که عثمان او رو تبعید به شام بکند نزد معاویه. در اونجا شروع کرد به انتقادات تند نسبت به معاویه و معاویه دیگه تحمل نکرد، نامه نوشت به عثمان که ابو زر فرستاده اینجا بر علیه تو در اینجا صحبت میکنه، بر علیه ما. اونجا ابو زر رو دستور داد عثمان که سوار یک مرکب سختی بکن بفرستش به مدینه. برگشت به مدینه، باز سکوت نکرد، شروع کرد دوباره انتقادات نسبت به عثمان و این بار دیگه عثمان او رو تبعید کرد به ربزه و در ربزه مظلومانه و تنها از دنیا رفت. این خلاصه اون چیزیست که در تاریخ آمده. من مستندن حالا عرض خواهم کرد از متون اصلی تاریخی. و این چه که این آقا گفت که ایشون در مدینه یک اقوال مثلا شاذی و مطرح کرد و نمیدونم کسان دورش جمع شدن، این به هیچ وجه در هیچ منبع تاریخی نیامده. دلیل اصلی تبعید ابو زر انتقاد اون نسبت به خلیفه سوم بود. من عزیزان بیننده رو میخوام ارجاع بدم به اینجا حداقل دو تا از منابع اصلی تاریخی و کثیری از منابع این که عرض میکنم این رو نقل کردم، اون تا به جهت اقدم بودن و اهمیت این دو کتاب، من این دو کتاب رو آوردم که متن رو برای عزیزان بیننده قرائت کنم. این کتابی که دستم هست کتاب تاریخ یعقوبی است. عزیزان بیننده نام این کتاب رو احتمالاً شنیدید، احمد ابن ابی واضح یعقوبی از مورخان شهیر مشهور قرن سوم هست، یکی از کهن‌ترین منابع تاریخی. این دو جلد کتاب تاریخ یعقوبیه که عرض کنم جناب یعقوبی حتی مقدم بر طبری است، یعنی از جهت تاریخ حیاتش قرن سوم هست، وفاتش سال 292 حدوداً، گرچه مشهور 284 اما صحیح تر 292، در حالی که طبری 310 متأخرتره وفاتش از این. کتابی است که شیعه و اهل سنت همه روش حساب باز میکنن و به هر حال کسی مختصر آشنایی با تاریخ داشته باشه طبیعتاً کتاب یعقوبی رو میشناسه. من همینجا تو پرانتز فقط مجدداً انتقادی به این گونه افرادی که تو این شبکه‌ها ظاهر میشن بدون هیچ مستند تاریخی در برنامه قبلم عرض کردم که تاریخ سازی میکنن نه نقل تاریخ، چون اینی که گفت باید یک منبعی حداقل براش معرفی میکرد. اونی که جناب یعقوبی در صفحه 171 جلد دوم نقل میکنه، میگه که و بلغ عثمان ان ابا ذر، متن یک کمی طولانی است اما جا داره این رو
از زن
بیننده دقت کنن، چون متن معتبری است، متن تاریخ یعقوبی. بلغ عثمان ان ابا ذر یقعد فی مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله و یجتمع الیه الناس، به عثمان خبر رسید که ابو ذر در مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله در مدینه می نشیند و مردم هم دورش جمع میشن. فیحدث بما فیه طعن علیه، اون چنان حدیث میگوید که طعن بر عثمان هست. و انه وقف به باب المسجد فقال ایها الناس، ابو ذر دم در مسجد ایستاد، خطاب کرد به مردم، ایها الناس من عرفنی فقط عرفنی، هر کس من رو میشناسه که میشناسه، و من لم یعرفنی فانا ابو ذر الغفاری، هر کس نمیشناسه من ابو ذر هستم، انا جندب ابن جناده الربذی، ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریه بعضها من بعض. حال این عبارات رو میخواند تا هر شود که میاد این قسمت و محمد وارث علم آدم صلی الله علیه و آله و ما فضل به نبیون، پیامبر رو خداوند بر همه انبیا مقدم داشت، و علی ابن ابی طالب وصی محمد صلی الله علیه و آله. ببینید ابو ذر در زمان عثمان در مسجد النبی می ایسته، خطاب به مردم، اعلام می کند که وصی پیامبر علی علیه السلام هست و از کس دیگری نام نمی برد. این ابو ذری که عرض کردم به تقریر و اعتراف منابع حدیثی و کهن شیعه و اهل سنت، پیامبر اکرم فرمود که زمین و آسمان صادق تر از ابو ذر رو به خود ندیده. گفت که وصی محمد صلی الله علیه و وارث علمه، ایتها الامه المتحیره بعد نبیها، ای امتی که بعد از پیامبر دچار حیرت شدید، اما لو قدمتم من قدم الله و اخرتم من اخر الله، اگر اون کسی که خداوند او رو مقدم داشت و مقدم می داشتید، اون کسانی که خداوند اونها رو مؤخر داشت و مؤخر می داشتید، و اقررتم الولایه و الوراثه فی اهل بیت نبیکم، اگر ولایت و وراثت اهل بیت پیامبر رو می پذیرفتید، لأکلتم من فوق رؤوسکم و من تحت اقدامکم، عرض میکنم که نعمتهای الهی بر سر و روی شما سرازیر میشد، ولما عال ولی الله، ولی الهی در تنگنا قرار نمیگرفت، در غربت قرار نمیگرفت، ولا تاش سهمون من فرائض الله، این بیت المال خلاص به بیراه کشنده نمیشد، ولا اختلف اثنان فی حکم الله، حتی دو نفر هم در حکم الهی تردید نمیکردن، الا وجدتم علم ذالک عندهم من کتاب الله و سنت نبیه، علم احکام الهی نزد اهل بیت هست، در کتاب خدا و سنت پیامبر، فاما اذا فعلتم ما فعلتم، حالا که این کارا رو کردید و مسیر رو عوض کردید، فذوقوا وبال امركم وسيعلم الله الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. این حرفا رو در مسجد میزد و به عثمان میگه خبر رسید، بلغ عثمان ايضا ان ابو ذر يقع فيه، به عثمان خبر رسید که ابو ذر انتقاد میکنه نسبت به او، و یذکر ما غیر و بدل من سنن رسول الله صلی الله علیه و آله و سنن ابی بکر و عمر، این که عثمان نه تنها سنت پیامبر رو تغییر داد، حتی برخلاف روش ابو بکر و عمر هم عمل میکنند. یعنی عثمان خب همه میدانیم به صورت آشکار اموال رو اختصاص میداد به خیشانش، این کار که حالا در مورد ابو بکر و عمر به این شکل نقل نشده و این حتی خیلی رویه رو تغییر داد نسبت به رویه دو خلیفه قبلی. وقتی که این رو دید، فسیره الی الشام الی معاویه، ابو ذر رو تبعید کرد به شام نزد معاویه، و کان یجلس فی المسجد، حالا که رفت به شام اونجا هم در مسجد دمشق می نشست، فیقول کما کان یقول، همون حرفا رو که در مدینه می زد در شام هم می زد، و یجتمع الیه الناس، مردم هم دورش جمع می شدن، حتی کفر من یجتمع الیه و یسمع منه، و کان یقف علی باب دمشق، گاهی می اومد در دروازه دمشق می نشست بعد از نماز صبح، فیقول جاءت القطار تحمل النار، حالا شاید مرادش این کاروان های شتر هایی باشد که اموالی رو میبردن برای دربار معاویه و امثال اینها، میگفت که این قطار آمد و در حالی که آتش داره با خودش حمل میکنه. لعن الله الامرین بالمعروف و تارکین الا، خداوند لعنت کنه کسانی که امر معروف میکنن اما خودشون ترک میکنن اون رو. و لعن الله الناهین عن المنکر و الاتین الا، خدا لعنت کنه کسانی که به زبان نهی از منکر میکنن اما خودشون اهل منکر هستن. وقتی که اینطور شد، معاویه نامه نوشت به عثمان و کتب معاویه الى عثمان انک قد افسدت الشام على نفسك بابی ذر. به عثمان نوشت که شام رو علیه خودت دارید تحریک میکنه به واسطه این ابی ذر که فرستادش اینجا. عثمان نامه نوشت به معاویه فکتب الیه ان احمله على قتب بغیر وطا. ابو ذر رو سوار یک شتری بکن بدون پالان، بدون زیرانداز. بلیزا دارد که ابو ذر رو تو نقلها هست که ابو ذر رو سوار یک شتری کردن که یک جهاز چوبی داشت بدون اینکه زیراندازی داشته باشد، به گونه ای که ابو ذر وقتی که رسید به مدینه گوشت های ران او خورده شده بود و از بین رفته بود. خیلی با حالت سختی به مدینه رسید. فقدم بهی الى المدینه و قد ذهب لحم و فخذیه، در حالی که گوشت دورانش ریخته بود. فلما دخل الیه و عنده جماعه، وقتی که رسید نزد عثمان گروهی اونجا بودن، قال بلغنی انک تقول سمعت رسول الله یقول اذا کملت بنو امیه 30 رجلا اتخذوا بلاد الله دبلا و عباد الله خولا. عثمان گفت که من شنیدم تا از پیامبر اینطور نقل میکنی که بنو امیه وقتی به 30 نفر رسیدن، شهرهای خدا رو بلاد الله رو بین خودشون میچرخانند و دست به دست میگردونند، یعنی به هر حال از جهت استانداران و متصدیان و امور اینها، و عباد الله خولا بندگان خدا رو در خدمت میگیرند و دین الله دغلا با دین الهی بازی میکنن. فقال نعم، ابو ذر تایید کرد گفت بله سمعت رسول الله یقول ذلک. فقال لهم اسمعتم رسول الله یقول ذلک. عثمان رو کرد به اون جماعت گفت که شما هم از پیامبر این رو شنیدید. فبعث الى علی ابن ابی طالب، فرستاد نزد امیرالمؤمنین سلام الله علیه فاتاه. فقال یا ابا الحسن اسمعت رسول الله یقول ما حکاه ابو ذر، اون که ابو ذر داره میگه شما هم از پیامبر شنیدید. فقص عليه الخبر. فقال علي نعم. امير المؤمنين فرمود بله. قال و كيف تشهد؟ عثمان گفت که چگونه تو شهادت میدی که این رو شنیدی و ابو ذر راست میگه؟ امير المؤمنين فرمود که لقول رسول الله، چون پیامبر فرمود همون حدیثی که عرض کردم، ما اولت الخضراء ولا اقلت الغبراء ذا لهجه استغ من ابي ذر. امیرالمؤمنین فرمود من از پیامبر شنیدم که آسمان سایه نیفکنده و زمین بر خود حمل نکرده صادق تر از ابو ذر را. فلم یقم بالمدینه، عرض میکنم که الا ایام حتی ارسل علیه عثمان. فلم یقم بالمدینه الا ایام حتی ارسل علیه عثمان. چند روزی ابو ذر با این وضعیت در مدینه بود تا اینکه عثمان فرستاد سراغش، گفت که والله لتخرجن عنها، قسم به خدا که باید از مدینه خارج شی. قال اتخرجونی من حرم رسول الله؟ ابو ذر گفت من از حرم پیامبر خارج اخراج میکنی؟ قال نعم، گفت بله. و انف و کراغم، به رغم انف تو و مثلا به کوری چشم تو رو اخراج خواهم کرد. ابو ذر گفت پس فعلا مکه، من رو به مکه بفرست. قال لا، گفت نه. قال فعلا البصره، قال لا، به بصره گفت نه. قال فعلا الکوفه، به کوفه بفرست. قال لا، ولكن الى الربذه التي خرجت منها حتى تموت بها، میفرستمت به ربذه که از اونجا آمدی تا در همون ربذه از دنیا بری. ربذه یه جایی بود در حدود سفرسخی مدینه که اونجا به هر حال منطقه‌ای بود دور افتاده. و از کنم که بعد رو کرد عثمان به مروان، گفت که یا مروان اخرجه ولا تدع احدا یکلمه، ابو ذر اخراجش کن و نگذار هیچ کس هم با او دیدار داشته باشه حتی یخرج تا خارج بشه. فاخرجه على جمل و معه امراته و ابنته، ابو ذر رو اخراج کرد با همسرش و دخترش. فخرج و علی و الحسن و الحسین و عبدالله ابن جعفر و عمار ابن یاسر ينظرون، ابو ذر خارج شد در حالی که این بزرگواران امیرالمؤمنین و حسنین عبدالله ابن جعفر عمار آمدند نزد ابو ذر. فلما رأى ابو ذر علی قام الیه فقبل یده ثم بکا. ابو ذر وقتی امیرالمؤمنین رو دید برخاست گریست و دستان حضرت رو بوسید و قال انی اذا رأیتک و رأیت ولدک ذکرت قول رسول الله صلی الله علیه و آله فلم اصبر حتی ابکی. من وقتی تو رو میبینم و بچه‌هاتون میبینم یاد کلمات پیامبر درباره شما میفتم و نمیتونم گریه‌مو نگه دارم و نمیتونم صبر کنم و گریه‌م میگیره. امیرالمؤمنین رفت نزدیک ابو ذر و شروع کرد به سخن گفتن و با او مروان گفت که ان امیرالمؤمنین قد نهى ان یکلمه احد. مروان گفت عثمان منع کرده کسی با ابو ذر دیدار داشته باشه سخن بگه. امیرالمؤمنین شلاقش رو بلند کرد به سمت این مرکب مروان و حواله کرد به سمت او و این هم ترسید و عقب رفت و عرض کنم که فرمود تنح نحاک الله الى النار. امیرالمؤمنین به مروان فرمود که دور شو که خداوند تو رو دورت کنه به سمت آتش. ثم شیعه. بعد امیرالمؤمنین مشایعت کرد ابو ذر رو و سخنان زیادی میگه بین امیرالمؤمنین و حسنین و عمار و اینها و ابو ذر رد و بدل شد و بالاخره مشایعتش کردند و رفت به سمت ربزه که در ادامه حال دارد که اونجا چگونه از دنیا رفت و در تنهایی و اینکه عثمان چگونه اعتراض میکنه با یک کلمات بی‌ادبانه ای و تندی با امیرالمؤمنین سپس سخن میگه در اعتراض به اینکه چرا امر من رو زیر پا نهادی و رفتی به مشایعت ابو ذر. این اون چیزی بود که عیناً از کتاب تاریخ یعقوبی برای شما عزیزان خواندم و دیگه عین این کلمات با کمی تفصیل در مروج الذهب مسعودی. این کتاب دیگری است که عزیزان بیننده قاعدتاً آشنای با این کتاب هستید، کتاب مروج الذهب و معادن الجوهر از جناب مسعودی مورخ معروف قرن چهارم متوفای 346 علی ابن حسین ابن علی مسعودی، از منابع کهن تاریخی اهل سنت هست و خب اگر بخوایم 5 تا از کتاب‌های معروف مشهور تاریخی قرون اول بشموریم قطعا یکیش مروج الذهبی، یکیش تاریخ یعقوبی، یکیش تاریخ طبری و امثال اینها. و ایشون هم در جلد دوم از این چاپی که من دستم هست دارالاندلس در جلد دوم صفحه 300 عرض میکنم که 39 با عنوان بین عثمان و ابی ذر به تفصیل همین چیزی که عرض کردم و یعقوبی اشاره کرده بود رو نقل میکنه که حالا فرصت ورود تفصیلی به این بیان نیست، فقط خواستم ارجاع بدم عزیزان بیننده رو. و ایشون البته یک اضافاتی هم داره از اعتراضاتی که جناب ابو ذر میکنه به کعب الاحبار که میگه کعب الاحبار که یک یهودی به ظاهر مسلمان شده بود و خیلی تأسف باره در زمان به خصوص عثمان. کعب الاحبار به زمان خلیفه دوم آمد به مدینه و اظهار اسلام کرد، یهودی بود و خیلی از اسرائیلیات رو او وارده در روایات ما کرده، از این عهد عتیق و تورات و اینها نقل میکرد و عمر یه مدت بها بهش داد، به خصوص در زمان عثمان خیلی بها میدادن به این کعب الاحبار و عثمان گاهی سخنانی میگفت، سوالاتی میکرد که کعب الاحبار جواب میداد، به خصوص سوالات مربوط به بحث بیت المال و اینکه من آیا حق دارم که در این بیت المال تصرف بکنم نسبت به اونچه که مصلحت میدونم. کعب الاحبار تأیید کرد که ابو ذر اساسش رو برداشت به سمت کعب الاحبار و معترضانه که تو کجا ای یهودی زاده و این گونه فتاوا کجا. و همین هم به گفته مسعودی یکی از عوامل تبعید ابو ذر به شام و ربزه بود.
بسیار خوب. حالا این پاسخ از عطالی حالا صرفا یعنی جواب اون مسئله نبود، یک توضیحی در مورد جناب ابو ذر که تا یه مقداری که آدم میتونه حقی رو ادا بکنه. انشالله در فرصتهایی هم باز بیشتر تو این فضا خدمتون باشه.
من به خصوص تفصیل دادم از این جهت که شخصیت های مثل ابو ذر در زمان پیامبر انگشت شمارن جهت جایگاه و جلالت و برای عزیزان بیننده به خصوص عزیزان اهل سنت وقتی که ببینن موضع جناب ابو ذر رو نسبت به جریانات سیاسی که بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه پیش آمد میتواند راهگشا باشد که این صحابی که پیامبر این چنین توصیفش کرد این مواضعش رو نسبت به عمل کرده.
بسیار ممنون استاد. خب عزیزان زحمت بکشن بتونیم کلیپ شماره 2 رو هم ببینیم.
حتی در زمان خود رسول الله صلی الله علیه و سلم هم می‌بینیم که نوشتن حدیث در یک دایره تنگی بود، اجازه نمی‌دادن که همه چیز نوشته بشه، همه کس بنویسن. بله افراد خاصی اجازه می‌دادن می‌نوشتن، اما به شکل عمومی نه، تمرکز بر قرآن بود، تأکید بر قرآن بود. ما کاتبان وحی داریم اما کاتبان حدیث نداریم.
نداره.
قبول داریم این یا نه؟
بله.
آقای رضایی و باقی دوستان حتما اینو قبول دارید که ما کاتبان وحی داریم، مشهور هستن، اما کاتبان حدیث داریم؟ کسی داریم که بگن که آقا از جمله کسانی بود که وقتی رسول الله صحبت می‌کردن فوری قلم دفترش بیرون، عدادش و جوهرش بیرون می‌نوشتن؟ نمی‌نوشتن، نبودن. اما همین که قرآن نازل می‌شد، رسول الله صلی الله علیه و سلم
دستور نوشتن میداد.
بله، برای اون چیزی که خداوند برای عملی شدن وعده خداوند که ما قرآن نازل کردیم، ما حافظش هستیم، قرآن که نازل میشد فوراً کاتبان وحی میخواستن بنویسید، نوشته میشد و توزیع میشد، پخش میشد دیگه.
بله.
مردم حفظ میکردن. پس کاری که حضرت عمر رضی الله عنه کردن کار خلاف شرع نبوده و چیز عجیبی نبوده، چیزی بوده که رسول الله صلی الله علیه و سلم هم انجام داد.
بسیار خوب. حالا اینم خودش یه بحث خیلی خوب علمی است که ببینیم آیا کتابت بوده، ترویجش بوده، اصلا منعم شده یا نشده که ایشون هم مطالبی رو گفتن.
بله. من خوب قبل از اینکه چند سند بخوانم، باز حالا این آیون که متاسفانه سند نمیدن، فقط سخن میگن، خوب مستندن سخن بگن که به هر حال بر اساس چه مستندات یا شواهد و معیدات تاریخی یا حدیثی این ادعاها رو میکنند. قبل از اینکه اشاره بکنم به چند روایت و حدیث در این باره، توضیح کوتاه میدم برای برخی از بینندگان عزیز که ممکنه در جریان این مسئله هیچون مطرح کرد نباشند، و اون بحث منع تدوین و نقل حدیث هست. اجمالا عرض میکنم که خب در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله اون حضرت آیات قرآن که بر اون حضرت نازل میشد میفرمودند، مردم میشنیدند، کتاب وحی مینوشتند. یکی دیگر از شؤون پیامبر اکرم تبیین وحی بود، یعنی توضیحات و تفسیرهایی که راجع به آیات بود و راجع به شریعت بود، راجع به دین بود، پیامبر اکرم میفرمودند و صحابه میشنیدند و با این شواهدی که حالا عرض خواهم کرد تأکید میکردند به نوشتن، پیامبر تأکید میکردن به نوشتن حدیث که این آقا داشت الان منکر میشد، تأکید داشتن. و بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله متاسفانه از زمان خلیفه اول این قصه شروع شد، در زمان خلیفه دوم رسمیت پیدا کرد. شروعش از زمان ابوبکر بود که اقدام شخصی انجام داد. گفته شده ابوبکر یک مجموعه حدیثی داشت که نوشته بود و بعد اینها رو در یک شب عایشه را میکنه پدرم آتش زد. اصلا خود این قصه که در منابع آمده که ابوبکر مجموعه حدیثی که ظاهرم 500 حدیث نوشته بود در یک شب آتش زد، نشون میده که پس کتابت حدیث در زمان پیامبر بوده که خلیفه اول اینها رو نوشته، و الا نمیشه میگه همه رو بعد از رحلت پیامبر نوشت. احادیث پیامبر رو 500 حدیث رو نوشته بود. عایشه میگه با شب دم پدرم نگرانه، داره حرکت میکنه، قدم میزنه، و بعد گفتم چیه؟ گفت که من مجموعه از روایات رو از پیامبر نوشتم، میترسم روایات ناصحیحی در اونها باشه و اونها رو همه رو از بین برد. این حال این چه انگیزه بوده در ورای این سخن ظاهری که جناب ابوبکر گفت، اون بحث دیگر است که حالا باید ما کشف بکنیم. و
سندشون کتاب یادتون هست؟
بله، حالا میتونم بله. عرض کنم که و این قصه ادامه پیدا کرد در زمان خلیفه دوم، رسمیت پیدا کرد. متاسفانه عمر خلیفه دومی وقتی اعلام کرد که هر کس هر چه حدیث از پیامبر شنیده مکتوب داره برداره بیاره، و به این بهانه که من میخوام اینها رو بررسی کنم و مثلا ببینیم که چی باید نقل بشه چی نقل نشه و اینها، و یه مدتی صحابه رو معطل نگه داشت و بعدش هم اون احادیث رو از بین برد و دستور داد کسی بعد از این حق تدوین و حتی نقل حدیث رو ندارد. این خیلی عجیبه، نه فقط تدوین و کتابت حدیث، بلکه نقل حدیث. البته یک استثنایی در برخی از گزارش ها آمده، مگر احادیثی که در حلال و حرام هست، که خود این برای ما ایجاد پرسش میکنه که اگر اونچنان باشد که برخی بعدها در دفاع از خلیفه دوم مطرح کردن که اون میترسید، نگران قرآن بود که مبادا حدیث با قرآن خلط بشه، مردم اعراض از قرآن بکنند. از این حرفایی که به هر حال به هیچ وجه قابل دفاع نیست. اگر اصلا این بود، پس طبعا نباید استثناء میکرد. گفته شده که حساسیت کمتری داشته نسبت به احادیث احکام و حلال و حرام و فقه و اینا، پس پیداست حساسیتش نسبت به احادیثی بوده که مربوط به امر خلافت و ولایت و وصایت و اهل بیت و اینها بود. طبیعتا وقتی از حلال و حرام بیان کردیم، احادیث کلامی اعتقادی امثال اینها میمانه. و تا حد تا اونجای جناب خلیفه دوم اصرار داشت بر عدم نقل و عدم کتابت حدیث که حتی برخی از صحابه نقل میکنن، میگن که ما رو خلیفه دوم فرستاد برای یک منطقه ای و تا خارج مدینه به بدرقه ما اومد. اونجایی که میخواست از ما جدا بشه گفت که میدونید برای چی تا اینجا با شما اومدم؟ گفتیم حتما برای بدرقه ما اومدید. گفت بله، اما مهمتر از اون این که شما میخواد به یک منطقه برید که اون مردم قریب العهد به اسلام هستن، لذا تا میتونید از قرآن براشون بخونید، حدیث لازم نیست براشون نقل بکنید. یعنی حتی از نقل حدیث این چنین با حساسیت مانع میشد. ما معتقدیم که این اقدام جناب خلیفه دوم در راستای اون حرکات های سیاسی بود که اینها انجام دادن و در راستای همون قصه یوم الخمیسی بود که در زمان حیات پیامبر مانع شد پیامبر که کتابت بکند وصیت خودش رو، و حد زد بود پیامبر میخواد وصیت بکند برای اهل بیت و برای خلافت و جانشینی و متاسفانه نسبت هزیان داد به پیامبر در اون پنجشنبه آخر عمر رسول خدا صلی الله علیه و آله. حدس میزنیم و بلکه یقین داریم به این که این جریان منع نقل و تدوین حدیث در همون راستا صورت گرفت، که خب این چیزیست که از شواهد تاریخی به خوبی استفاده میشه و الا معنا ندارد که به هر حال بیاییم و برخلاف سنت پیامبر نقل حدیث رو معنی بکنیم. اما ادعایی که این آقا کرد که در زمان پیامبر صحابه قرآن رو کتابت میکرده، اما صحابه رو نداریم که کتابت حدیث کرده باشه، من فقط چند تا روایت در این باره، اونم صرفا از منابع اهل سنت میخوانم، بلکه در منابع خودمون فراوان ما شاهد داریم. به عنوان مثال عزیزان میتونن به این نقل مراجعه بکنن که در کتاب الکامل ابن عدی از علمای اهل سنت جلد 1 صفحه 36 یا در تقیه دل علم خطیب بغدادی صفحه 98 آمده. و خوب خواهم این کتاب رو هم معرفی کنم که الان دستم هست، برای اینکه از دان بیننده خواستم بیشتر آشنا بشن یا مطالعه کنم با بحث از کنم که تاریخ تدوین حدیث. کتاب بسیار ارزشمندی است با عنوان تدوین و سنت شریفه از جناب استاد سید محمد رضا حسینی جلالی. ایشون از علما و حدیث پژوهان معاصر شیعه هستند و آثار متعددی رو ایشون تصحیح کردن. عرض میکنم که تحقیقات قیمی در ارتباط با عرض کنم حدیث دارن. جناب سید محمد رضا حسینی جلالی. این کتاب با عنوان تدوین و سنت شریفه هست که خب مفصل و کامل ایشون پرداخته به سیر تدوین حدیث، حدیثی که از رسول خدا در این باب رسیده، قصه همون من ایک عرض کردم، یعنی آتش زدن جناب ابوبکر، احادیث رو در همین جایشون مستندن آورده، عصر عمر رو مطرح کرده، عصر عثمان رو مطرح کرده و سنت صحابه در بحث تدوین حدیث رو مفصل آورده، سنت اهل بیت رو یک به یک با ذکر نام تک تک اهل بیت آورده و نهایتاً هم تحلیلی کرده راجع به این عذرهایی که آورده میشه راجع به خلیفه دوم که به چه دلیل ایشون منع تدوین حدیث رو کرد. ایشون یک به یک نقل میکنه اونها رو و از این جهت فکر میکنم کتاب شاید منحصر به فردم هست از جهت این موضوع. روایتی رو در صفحه 49 ایشون نقل میکنه از همون منابعی که اشاره کردم، الکامل ابن عدی جلد 1 صفحه 36 و تقیید العلم خطیب بغدادی صفحه 98. فعن عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن عمر نقل میکنه که کان عند رسول الله صلی الله علیه و آله اناس من اصحابه، گروهی از اصحاب نزد پیامبر بودن، منم باهاشون بودم، به عنوان از فقر القوم من کوچکترینشون بودم. خب دلیلش هم این است که میدانیم عبدالله ابن عمر، هفته قبلم اشاره کردیم، عبدالله ابن عمر زمان جنگ خندق حدود 15 ساله بود. فقال النبی صلی الله علیه و آله من کذب علی متعمدا فلیتبب مقعده من النار، اگر کسی متعمدا بر من دروغ ببندد جایگاهش در آتش است. فلما خرج القوم، این صحابه وقتی که از نزد رسول خدا خارج شدن، قلت لهم کیف تحدثون عن رسول الله صلی الله علیه و آله وقد سمعتم ما قال و انتم تنهمکون فی الحدیث عن رسول الله. به این صحابه گفتن شما چطوری جرأت میکنید از پیامبر حدیث نقل میکنید با این وسعت در حالی که پیامبر این چنین فرمود؟ قال فضحکو، اینها خندیدن. فقالو یبن اخینا ان کل ما سمعنا منه فهو عندنا فی کتابن، یعنی در حقیقت سوال عبدالله ابن عمر بود که شما چطور ممکن تو حافظتون احیانا یادتون بره حدیثی رو جابجا نقل بکنید؟ اینا خندیدن گفتن که نه، ما نوشتیم اینها رو، اون چه که ما از پیامبر شنیده این فهو عندنا فی کتابه، در یک کتاب نوشته ما اینها رو ثبت کردیم. خب این خیلی صریح این معنی در این که پس صحابه سنت تدوین حدیث در بینشون رایج بوده. روایات متعددی داریم که رسول خدا دستور کتابت حدیث میدادن. صفحه 87 همین کتاب روایتی در این باره، چند روایت در این باره نقل میکند با عنوان ما ورد بلفظ الامر بالکتابت اب تقیید، پیامبر امر کرده به کتابت حدیث. روایت اول از کنز الامال هست، از متقی هندی، از آثار برادران اهل سنت، جلد 10 صفحه 262، رقم حدیث هم 29389 هست. از امیرالمؤمنین علی علیه السلام نقل میکند، عن علی علیه السلام عن رسول الله صلی الله علیه و آله قال اکتبوا هذا العلم، پیامبر فرمود که عرض کنم بنویسید این علمی که از من میشنوید، دستور کتابت میده. روایت بعدی که باز ایشون نقل میکند از کتاب تقیید العلم هست، صفحه 72 73 الکامل ابن عدی هست، محاسن الاصطلاح هست و همینطور از المحدث الفاصل رام هرمزی، اینها رو نقل میکنه و آدرس میده با این عنوان. رافع ابن خدیج میگه که مر علینا رسول الله صلی الله علیه و آله یوما و نحن نتحدث، یه روز رسول خدا عبور میکرد به ما رسید، ما هم داشتیم حدیث میگفتیم با هم. فقال ما تحدثون، فرمود که چی حدیث میکنید؟ فقل ما سمعنا منک یا رسول الله، شبیه این به همون حدیثی که از عبدالله ابن عمر نقل کردن، گفتند که یا رسول الله اون چه که ما از شما شنیدیم نقل میکنیم. قال تحدثوا ولیتبب مقعده من کذب علی من جهنم، حدیث بکنید اما اون کسی که دروغ بر من ببنده باید خودش آماده جهنم بکنه. و مضا لحاجته و سکت القوم، حضرت تش بردن این گروه هم ساکت شدن. فقال ما شأنهم لا يتحدثون، پیامبر فرمود که خب چرا پس دیگه ادامه نمیدید حدیث گوییتون رو؟ قالوا الذي سمعناه منك يا رسول الله، این جمله‌ای که شما فرمودید موجب شد که ما دیگه جرأت نکنیم حدیث از شما نقل کنیم. فرمود انی لم ارد ذلك، مقصودم این نبود که اصلا حدیث نقل نکنید، انما اردت من تعمد ذلك، ممکن اشتباهی گاهی بکنم اونطوری نیست، اگر تعمد بر کذب داشته باشید اشکال داره. فتحدثنا، ما دیگه حدیث رو شروع کردیم. قال قلت یا رسول الله، این شخص رافع ابن خدیج میگه که از کردم یا رسول الله انا نسمع منک اشیاء افنکتبها، ما روایاتی از شما میشنیم آیا بنویسیمشون؟ قال اکتبوا بلا حرج، بنویسید و هیچ اشکالی وجود نداره. این هم دومین نقل در این باره. یک نقل معروفی هست اکتبول عبیشات که معروف این جمله خیلی نقل کرد، مربوط به فتح مکه است، این رو هم اشاره بهش میکنم. در همین صفحه 87 جناب مؤلف محترم سید محمد رضا حسینی جلالی از کتاب تدوین سنت شریفه این رو نقل میکنه، از منابع متعددی عرض کردم حدیث این روایت اکتبول عبیشات در منابع متعددی آمده، در عرض میکنم که صحیح بخاری آمده جلد 1 صفحه 40، در صحیح ترمذی آمده جلد 5 صفحه 39 و تقیید العلم و منابع متعددی که ایشون آدرس دادن مضمونش این هست. ابو هریره نقل میکنه میگه که وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله مکه رو فتح کردن قام فی الناس بین مردم ایستادن، فحمد الله و اثنا علیه، حمد و ثنای الهی رو به جای آوردن و جملاتی رو حضرت فرمودن درباره عظمت مکه و اینکه خداوند مثلا جریان حمله فیل رو سپاه ابرهه رو دفع کرد از مکه و اینکه کسی حق حد حرمت این شهر اینها رو ندارد. شخصی بلند شد گفت که فقام ابو شات رجل من اهل یمن، ابو شات فردی از اهل یمن بود، برخاست و فقال اکتبولی یا رسول الله، این فرمایشات که فرمودید بفرمایید بر من بنویسند. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله اکتبول ابو شات، بر ابو شات بنویسید اینچه که من گفتم. خب آیا اینها کافی نیست؟ این گونه روایاتی که رسول خدا هم فرمان میده و هم از اون طرف روایاتی که اشاره کردیم که صحابه عمل کردن به این فرمان، به حضرت عرض کردن که اونچه که شما فرمودید به اصطلاح آیا ما بنویسیم؟ فرمود بله. و بعد تو اون روایت قبلی عبدالله ابن عمر به عبدالله ابن عمر گفتن که اونچه که ما از پیامبر شنیدیم در یک کتابی نزد ما موجود هست. پس نشون میده هم پیامبر تجویز کرده، یک هم امر کرده و صحابه هم عمل کرده اند به عنوان یک سنت. وقت تعجبه که این آقایش کلیپش پخش شد چگونه ادعا میکند که رسول خدا صلی الله علیه و آله در زمان حضرت صحابه اقدام به کتابت حدیث نمیکردند و بنابراین اون اقدامی که خلیفه دوم انجام داد در راستای رفتار صحابه بود و مثلا سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله. و جز اینکه ابراز حیرت بکنم از این گونه مواضع راه دیگری نداریم.
خیلی ممنون. این بحث کتابت حدیث رو هم فرمودید، اگرچه حالا یه وقتای جای بحث بیشتر باشه باید استفاده بکنیم. اگر اجازه فرمایید یک کلیپ دیگه در مورد اینکه عترت رسول مکرم اسلام کتابتی نداشتن رو ببینیم و باز در خدمت استاد باشیم که برامون تحلیل بکنن. عزیزان زحمت شو بکشن.
دقت کنید، اگر عترت دقت کنید، تنها طریق وصول به سنت نبوی و معانی کتاب و معانی قرآن هستند، فقط اطرت. میگه سوالی که مطرح هست، چرا حضرت علی علیه السلام که به قول شما 25 سال خانه نشین بود و یا امام حسن علیه السلام قبل از شهادت پدر و یا پس از صلح با معاویه رضی الله عنه کتابی در سنت و احکام شریعت تألیف و یا به چند تن از افراد موثوق خود املا نکردند؟ سوال هستو، چرا حضرت علی در این 25 سال که خونه نشین بودند کتابی ننوشتند در احکام شریعت؟ یا حضرت حسن خب بعد از شهادت پدرشون 10 سال دیگه زنده بودن، چرا کتابی ننوشتن؟ میگه پس چطوری پیامبر ما رو حواله میده به اطرت در حالی که اطرت هیچ چیز از خودشون بر جای نگذاشتن؟
بله، خب این استدلالی که کردن یه نوع استدلال نقضی به اصطلاح از در منطقی میشه تعبیر کرد که حالا حلی هم نیست و انشالله جناب استاد این مطلب رو توضیح بدن و بهره مند بشیم. جناب
بله، عرض میکنم که ما هم در متون شیعه فراوان و هم در متون اهل سنت باز عزیزان بیننده رو به همین کتاب ارجاع میدم، تدوین و سنت شریفه جناب واسط محمد رضا حسینی جلالی، روایات متعددی هم در متون اهل سنت داریم از جمله از صحیح بخاری گرفته تا روایات منابع دیگه شون و هم در منابع شیعه. بر دقیقا خلاف اون چه که این آقا مطرح میکرد، امیر المؤمنین سلام الله علیه یک متن جامع کاملی از احادیث رسول خدا صلی الله علیه و آله رو که به املاء پیامبر و به دستخط امیر المؤمنین سلام الله علیه نوشته شده بود اون رو تدوین کردن که در روایات اهل بیت علیهم السلام تعبیر آمده است که یک مدروج عظیم، یک تومار به هم پیچیده بزرگی تو بعضی از روایات عادت به اندازه ران شتر بزرگی اون تومار بود، اون مجموعه‌ای که حضرت روی یک نوشت افزاری پوست مانند نوشته بودن و میپیچید با خط مبارک خودشون و به املاء پیامبر که در روایات اهل بیت علیهم السلام داره که حتی عرش الخدش، عرش الخدش یعنی یک خدشه کسی به دست کسی به بدن کسی وارد بکند، یعنی کمترین جنایتی، کمترین خسارت بدنی مثلا کسی به کسی کند، این جریمش چیه، مثلا مجازاتش چیه، تا این مقدار حتی در اون کتاب احکام و اینها آمده. در صفحه 64 به بعد این کتاب، صفحه 62 با عنوان کتاب و علی، از این مجموعه‌ای که عرض کردم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه مجموعه حدیثی امیرالمؤمنین با عنوان کتاب علی، گاه جامعه و علی، صحیفه و علی، از اینا یاد شده که حالا برخلاف متون اهل سنت رو هم آدرساش در اینجا هست درباره این کتاب. به عنوان مثال ایشون در صفحه 63 آدرس میدن به از منابع متأخر علوم الحدیث هم صبحی صالح که از علمای لبنانی بود ظاهرا معاصر که نهج البلاغه رو هم ایشون تصحیح کرد. در سیره ابن هشام هر شبت که این آمده، در کتاب الانبال ابی عبید آمده، مسند احمد جلد یک صفحه 79 و 119 122 271، در صحیح بخاری جلد 2 صفحه 274 و جلد 4 صفحه 428، در صحیح مسلم جلد 2 صفحه 702، سنن ابی داوود، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجه، در مجموعه این در حقیقت صحاح شاید سته اهل سنت، در همه همطور در مسند احمد اشاره به این مجموعه حدیثی که امیرالمؤمنین کتابت کرده بود و همراه خودش داشت در زمان حیاتش و تصریح میکند که به املاء پیامبر و کتابت علی بود. این بخشی از منابع اهل سنت. در منابع خودمون یکی دو تا روایت از اهل بیت میخوانم. از امام حسن علیه السلام روایتی نقل شده، مرحوم تبرسی در الاحتجاج نقل کرده صفحه 155، فرمود ان العلم فینا و نحن اهله، علم نزد ماست و ما اهل علم هستیم، و هم عندنا مجموع كله بحذافیره، با تمام جزئیاتش علوم نزد ما مجموعش هست، و انه لا يحدث شيء الى يوم القيامه، حتی عرش الخدش تا قیامت هیچ چیز رخ نمیداد، حتی در حد این جریمه از کنم که خدشه ای که بر کسی وارد بشود، الا و هو عندنا مکتوب، نزد ما مکتوب است، به املاء رسول الله صلی الله علیه و آله و خط علی علیه السلام بیده. ببینید من این روایت که الان خوندم پاسخ هر دو نکته این آقا داده شد، که هم به امیرالمؤمنین نسبت میده هم به امام حسن، که اگر اهل بیت اینها مسیر نیل به سمت سنت پیامبر صلی الله علیه و آله هستند، پس چرا مکتوبی از اونو به جا نمونده، چرا به جا مونده با این تعبیر، و از این نقل میکردن، یعنی کسانی که به حضور امیرالمؤمنین میرسیدن، به حضور امام حسن و ائمه اهل بیت علیهم السلام میرسیدن، بیان میکردن پاسخ سوالها رو، گاهی هم برای اینکه افرادی که ایمادار اعتقادشون ضعیفتر هست به اهل بیت علیهم السلام، اطمینان ندارن به امام، به عنوان امام مفترض الطاعه نگاه میکنن، امام فرمود که برو و اون مجموعه کتاب علی رو بیار، و از روی او براش نقل میکردن. چهار روایتی از امام از باقر هست عرض میکنن. به هر حال اینجا خیلی تصریح میکند امام حسن علیه السلام که این مجموعه به خط علی و به املاء رسول خدا نزد ما موجوده. و این روایت که عرض کردم روایت عذافر سیرفی است، میگه کنتم مع الحکم ابن عتیبه، اینا جزء شیعیان اعتقادی امام باقر نبودن، حکم ابن عتیبه میگه ما نزد ابی جعفر امام باقر بودیم، فجعل یسأله، از امام سوال میکرد، و کان ابو جعفر علیه السلام له مکرمن، به حکم ابن عتیبه احترام میگذاشت امام باقر، فاختلفا فی شیء، حکیم ابن عتیبه با امام باقر اختلاف نظری پیدا کردن، فقال ابو جعفر علیه السلام یا بنی قم فاخرج کتاب علی، فرمود پسرکم برخیز و کتاب علی رو بیار، حالا امام صادق بود برها یکی از فرزندان حضرت، فاخرج کتابا مدروجا عظیما، یک کتاب پهن پیچیده بزرگی رو آورد، و فتحه و جعل ينظر حتى اخرج المساله، حضرت اون نگاه که تا این مساله مورد اختلاف رو پیدا کرد، فقال ابو جعفر علیه السلام هاذا خط علی علیه السلام به املاء رسول الله صلی الله علیه و آله، و فرمود این خط تعلیس و املای پیامبر و اقبل. این جمله جالبه، معروف این جمله، و اقبل علی الحکم. بعد از این حضرت رو کرد به حکم ابن عتیبه، فرمود یا ابا محمد اذهب انت و سلمه و ابو المقدام حیث شئتم، تو و رفقات هر جا میخواید برید، یمینن و شمالن به سمت چپ و راست برید، فوالله لا تجدون العلم اوثق منه عند قوم كان ينزل عليهم جبرائيل عليه السلام. قسم به خدا علم به صحیحی رو نخواهید یافت مگر نزد قوم و اون کسانی که جبرئیل بر اونها نازل میشونه. در این خانه در نزد ما شما علم صحیح رو خواهید یافت. و همطور مجموع حال این روایت هم بد نیست، روایت بعدی رو که زرارت ابن اعین میگه، این روایت قبلی رو از رجال نجاشی نقل میکنه ایشون صفحه 360. در روایت بعدی که در صفحه 66 این کتاب تدوین سنت شریف هست، زرارت ابن اعین که صحابی برجسته امام صادق امام باقر علیه السلام هست، او میگه که سألت ابا جعفر علیه السلام، از امام باقر پرسیدم، عن الجد و لکن راجب ارث جد و اینها پرسیدم، الان قال حضرت بعد میگه که رو کرد علی ابنه جعفر، به امام صادق رو کرد، فرمود که اقرأ زراره صحیفت الفرائض، برای زراره از بخوام اقرأ زرارته یا اقرأ هم میشه خون صحیفت الفرائض، بخوان یا به رؤیت زراره برسون صحیفه فرائض رو. فاخرج الی صحیفه مثل فخذ البعیر، که اول برنامه اشاره کردم توصیف شده گاهی این کتاب امیرالمومنین به اندازه ران شتر، تو این روایت آمده میگه یک صحیفه رو خارج کرد به هم پیچیده و مثل ران شتر، بزرگی ران شتر. فلما القى الی طرف الصحیفه، یه گوشه اون رو من نشون داد، اذن کتاب غلیظ یعرف انه من کتب الاولین، نشون داد کتاب قدیمیه. فنظرت فیها فلما اصبحت لقیت ابا جعفر، نگاه کردم فردای اون روز اومدم خدمت امام باقر علیه السلام، فقال لی اقرأت صحیفه الفرائض، آیه خوندی صحیفه فرائض، یعنی فرائض منظور ابواب ارث، که حالا اون قسمت از اون کتاب رو خوندی. فان الذي رأيت والله يا زراره هو الحق، قسم به خدا اون چه که دیدی حق، الذي رأيت املاء رسول الله صلی الله علیه و آله و خط علی بيده، این املاء پیامبر به خط امیرالمؤمنین بود. فقد حدثني ابي عن جدي ان امير المؤمنين حدثه بذلك، پدرم از جدم نقل کرد که امیرالمؤمنین این رو کتاب رو حدیث کرده و از جدم امیرالمؤمنین سلام الله علیه دست ما رسیده. حاصل این هر حال کلماتی که عرض کردم این که به هر حال شواهد فراوان هست دال بر این که اون چه که امیرالمؤمنین سلام الله علیه از پیامبر اکرم شنید مکتوب کرد به عنوان یک ذخیره مکتوب از مواریث علمی رسید به ائمه بعدی و همون به امام حسن علیه السلام رسید و شیعیان از دریای علم معصومین علیهم السلام که این یکی از به هر حال مواریث علمی بود که به ائمه علیهم السلام رسیده بود.
خیلی ممنون جناب استاد، بزرگواری فرمودید، استفاده کردیم و محروم شدیم از اینکه استاد عزیزمون امروز در مورد جناب موسای مبرقه هم صحبتی بکنن. عرض تسلیت داریم رحلت این سید جلیل القدر رو، البته در مرقد ایشون هم مراسم هست و حتی شب زنده‌داری و مراسم دینی و محافل سخنرانی، و انشالله که بتونیم در جلساتی هم که پیش میاد در مورد این شخصیت باز هرچه بیشتر جناب استاد رو زحمت بدیم مطالبی بگه و استفاده بکنیم. از همراهی شما عزیزان ممنون هستیم با برنامه خودتون، انشاءالله دعا بفرمایید باز هم توفیق این خدمت باشه و همچنان خدمت شما عزیزان برسیم و میهمان دلهای شما سروران و عزیزان گرامی باشیم. تا برنامه دیگر که خدمتون برسیم، شما بزرگواران رو به خدای منان میسپاریم و با شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون.